کردن به این خاطر پس معلوم در محضر حتما باید بردباخ باشه. چه شد بنا شد که بردباخ توش باشه. پس اگر بردباخ نبود شطرنج محضر نیست، محضر هم که نبود دیگه حرام. ببینید دوستان، در بحث لغت یک محقق، حالا لازم نیست فقیه هم باشه ها، هر کسی، یک محقق در لغت باید مواظب باشه که چجوری برداشت کنه. مثلا لغوی ها وقتی میخوان یه واژه رو معنا کنند، گاهی به مناسبات خارجی بدون که اعلان کنن روی مثال تطبیقش میدن. اینجا محقق باید مواظب باشه که کدام بخش واقعا تو مفهوم لغت دخالت داره، کدام بخش تطبیقه، کدام بخش تو مفهوم لغت دخالت داره، کدام بخش تطبیقه. گاهی که ترجمه نمیشه همین اشتباهات میشه. الان در همین مثال ما اون شخصی که میخواد بگه در مجلس حتما باید یک پولی رد و بدل بشه، چون زمخشری گفته مجلس اخذ المال به سهولتنه، پس باید حتما مال باشه، اگه مال نباشه مجلس نیست. مجلس هم که نشد، چون شرطندم از چه بابی حرام بود؟ بفرمایید، از بابی که مجلس دیگه. پس اگر پول نباشه، مادی نباشه، عوض نباشه، مجدر نیست، مجدر نشد حرام نیست. ولی ببینید ما باید این مقدار دقت داشته باشیم که مجدر یا مصدر نیمیه یا اسم مکان و اسم زمانه یا روی تفسیری اسم مصدره که همون مصدر نیمی میشه. از ماده یوس یه سین ره مجلسه دیگه بیشتر از این بار نداره. آسان بودن یا مکان آسان، زمان آسان، مجلسه دیگه مثل مدرخ، مثل مقتل، مقتل مصدر نیمی باشه که بشنه اسم مصدر، زمان قبل، مکان قبل، دیگه بیشتر از این که نیست. یعنی از ماده قبل هله قتله قتل، چون نباید تلفظ کنه، همه که تلفظ کنی هیئت میگیره، قاق تله، از این ماده میشه مقتل. اون وقت معنای مکان زمان یا مصدر نیمی که اسم مصدره. دیگه بیشتر از این اگر لغت بیاره معلومه که از باب تطبیقه. این که مثلا جناب زمخشری گفته مجدر، به این خاطر میگنش مجدر چون اخذ مال با آسانی میکنه، داره تصدیق میده اونیش که عنایت حتما همون آسانیشه و الا نه اخذش مورد عنایت، نه اخذ مال با اضافه. و برنابی این چیزی که تطبیق لغته تو بحث قمار بوده، معمول قماران خیلی هاش با بردباخته، ما که قبول نکنیم قالب با بردباخت باشه، گفتیم خیلی وقت به این خاطر تطبیق داده روی مثال رد شده رفته. اینو باید متوجه باشه. من خواستم سفارش بکنم در بحث لغت، در فلسفه لغت ما باید حدود مفهوم رو از تطبیقش جدا کنیم و اینا رو از هم به هم رفت شدیم. مثلا مقتل یه دفعه ممکنه بگه یعنی سر کسی رو بریدن، خب بعد ما بگیم خب پس مقتل یعنی سر کسی رو بریدن، بنابراین اگر کسی سم به یه نفر بده این قتل نیست، چون گفت سرش رو ببره. باید متوجه باشیم اونی که دخالت داره در ماده قتل، بذار بعدش میگم اضحاق رو، بذار میگم سربریدن، بذار میگم اضحاق رو، اونی که مهمه اضحاق روه. منطقه لغوی تطبیقش میده، میگه همین سر یه نفر دوره این رو بشینه قبل. این نباید اشتباه کنید، فکر کنید معنای کلمه. به یقین در مجسر نه اخذ، حالا اخذ هرچ، نه اخذ مضاف به مال دخالت داره، همون آسان بودن، مکان آسانی، زمان آسان، هر چی بگیریم مثل مینی اسم زمان اسم مکان، این دخالت داره. بگذاریم. بنابراین ببینید نباید ترکیز کرد که در شطرنج اخذ مال میسر نیست. ما که در قمارش هم قبول نکردیم، یادتون باشه، اینم که با جرأت داریم میگیم شطرنج مطلقا حرامه، چون در قمار هم نرسیدیم که باید حتما برد و باخت باشه. گفتیم یا برد و باخت باشه یا آلات قمار باشه. هیچ حالا بحثاش گذشته. من نتیجه رو بگیرم وای میسمینم، اگر دوستان چیزی دارن گوش میکنم. ببینید آقایون، یه پنشش خطی که مانده، یه کلای متنی مانده، اینو تمامش بکنیم. ما واقعش فکر میکنیم که شطرنج مطلقا چه برد و باخت باشه چه بدون برد و باخت. البته که این مسئله با مشهور هم هستیم، گرچه ما اصلاح نداریم نظرمون به نظر مشهور برسه، ولی اگر یه جا برسه خوشحال میشیم، بالاخره یه مشهوری رو حفظش کردیم و زخمیش نکردیم. اما نقطه‌ای که من عرض میکنم اینو متوجه باشید، اینه نقطه‌ای که هست، اینه که ما شطرنج رو برخلاف مثل آقای خویی رضوان الله علیه از باب منهیس و هوه هوه حرام ندانستیم. منهیس و انهو میسر قمار، ولذا باید متوجه باشیم که اگر ادوات شطرنج به مرور زمان دیگه از حالت قمار رفت بیرون، مثل اینکه انقدر باهاش بازیه مثلا فکری کردن، یا انقدر بدون برد و باخت بازی کردن که دیگه عرف اینو آلت قمار نمیدونه. جالب اینه ببینید، ما با اینکه در قمار برد و باخت رو لازم نمیدونیم، ولی این رو قبول داریم که اگر یک وسیله ای برد و باختش کم شد عموماً چی؟ یه وسیله برای غیر برد و باخت، به طوری که دیگه نظر او نسبت به این وسیله عوض شد. اگر در منظر یه نفر دیدن نمیگن آقا رسول فلان آخر از زمان شده، رسول خونه فلان روحانی تو قفسش وسیله شد، وسیله قمار بود. چی بود؟ پاسور بود مثلا، شطرنج مثلا عرض میکنم. اگر یه جور بشه که دیگه از حالت قمار بودن خارج بشه، حالا منشأش هم دوستا من ننوشتم، خیلی چیزا میتونه باشه، ممکنه مثلا یه نگاری تصرف کنن تو وسیله پیچیده شدن از نظر فکری، ممکنه برد و باختش کم بشه به طوری که دیگه وسیله قمار و ریسک و برد و باخت نشه. عوامل مختلف داره، اگر از حالت قمار بودن خارج شد دیگه اشکال نداره، یعنی دیگه بما انه قمار و شطرنج حرام نیست. حالا اگر بدون برد و باخت هم باشه که میشه مثل توپ و نمیدونم مثل تفنگ و تیراندازی، اگر با برد و باخت باشه میشه قسم سوم که هنوز نرسیدیم. قسم سوم کدام هست آقایون؟ اونی که آلت قمار نیست ولی برد و باخت هست. مثل که دو نفر کشتی میگیرن، دو تا تیم فوتبال بازی میکنن، برد و باخت میذارن، میگه اگه این تیم برد باید اون تیم رو مثلا اگر این تیم باخت باید فلان مقدار بده به اون تیم. اون بحثش رو خواهیم کرد انشاءالله که آیا اگر وسیله قمار نباشد آیا حرام است یا نه. لذا ببینید ما از یه جهت در شطرنج سختگیری کردیم که چه برد و باخت چه بدون برد و باخت، اما از یه جهت زمینه رو باز گذاشتیم که اگر این وسائل از حالت قمار بودن خارج بشه دیگه حرمت نداره. حالا یه بحث ظریف اینجا طلب شما باشه، انشاءالله من بنا دارم مطرحش کنم، و اون اینه که اگر یه چیزی در سابق وسیله قمار بوده، الان شک کنیم از قمار بودن خارج شده یا نه. آیا استطاب بقا داریم؟ یعنی میگیم استطاب کنیم بقای الان وسیله شرطن همینه دیگه، پاستور مثلا همینه. بعضا میگن این شطرنج و بلیارد و پاستور اینها الان دیگه از حالت قمار خارج شد، بعضا میگن نه خارج نشده. حالا اگر ما شک کردیم، آیا استصحاب عالیت رو باید بکنیم به طوری که خارج شدنش دلیل میخواد، یا نه ما میتونیم حکم به جواز بکنیم مگر احراز کنیم که هنوز عالیتش باقیه؟ این اگر تو فتاوا اینا که تو کتاب قدیم که پیدا نمی کنید که حالا بگم برید خلاف شیخ طوسی رو پیدا کنید، اینا که نیست. این رو تو همین فتاوای علمای جدید، همین بزرگانی که این تقریبا سه دهه اخیر نظریاتی دارن، فتاوای فارسی احیانا با این دوده ها بگردید. اگر دوستان به منم کمک بکنن، بالاخره ما یه نفریم، اگر کمک کنید تتبعمون میتونه، از من تتبع کردن اینا رو آماده دارم، ولی در این حال قطعا تتبع ما میتونه کامل تر بشه. من از شما هم کمک میخوام، انشاءالله کمک کنید به ما. حالا از این بگذاریم، ببینید اصلا این طلبتون باشه، وقت قشنگی هم هست، از یه بر استصحاب داریم، از اون بر ممکنه میگیم نه موضوع حرمت باید مهرت بشه، نه موضوع جواب، موضوع جواب نمیخواد مهرت بشه. شما اگر خواست که آقا پسر با این پاسور بازی نکن، اگر گفت که من نمیدارم شک دارم خارج شده یا نه، دارم بازی میکنم، آیا میتونی بشین بازی نکن استثاب کنه یا نه؟ یه نقطه، یه نقطه دیگه نمیدونم تو نوشته آوردم یا نه، الان یادم نیست، شاید یه اشاره کرده باشم. ببینید معمولاً اگر مسئله رو به اینجا کشوندیم که ما کشوندیم که بستگی داره به اینکه آیا از حالت دمار بودن خارج شده یا نه، از شما سوال میکنم مرجع تشخیص چیه؟ بله؟ خب قول. حالا خود قول اگر اختلاف بکنه چی؟ یا اصلا بگیم چی گفته مرجع عرفه؟ الان همه تون فرمودید عرف، حتی حق هم دارید. الان بیرون هم بیرید از دار و شفا، بیرید بیرون از سخت رو بپرسید، نوید مثلا بگم عرف. اما اصلا این قضیه درسته یا اینجور جاها جای عرف نیست، جای وجدان خود شخصه که میخواد بازی کنه. اگر فرض کنید خود شخص به این نتیجه رسیده که دیگه این عرفاً قمار نیست، اما تشخیصش خودش میده ها، ببینید عرفاً از حالت قمار خارج بشه، اما نهاد تشخیص عرف چیه؟ اینکه بگیم عرفاً از قمار بودن خارج شده باشه لازمش نیست که حتما نهاد تشخیص هم خود عرف باشه، که ما مجبور باشیم کار میدانی بکنیم. ممکنه که نهاد تشخیص وجدان خود طرفه. مرحوم شیخ یه عبارت تو مفاسد داره، اینا که دور خوندیم تو وقت قنا، میگه مرجع در تشخیص لحو عرفه والحاکم به تحققی هو الوجدان، اور وجدان. مرجع تشخیص عرف است، حاکم به مرجع در مفهومش عرف است، مرجع در تشخیصش وجدان است. اینا چیز با هم جمع میشه؟ این انشاءالله دوستان این هم یه بحثی داریم مستقل خواهیم آورد. البته آقایی که فقه و عرف ما رو دیدن میدونن که ما نهایتاً اینجا خواهیم گفت که اونی که حجت بر شخص وجدان خودشه، وجدان خودشه، انشاءالله طلبتون باشه. میدونم این بحث یه قدری ذهنتون رو زخمی میکنه چون داشته هاتون رو به هم میریزه. خواهی انشاءالله برسیم نازل بحثیست که ما وعده داریم بحث کنیم که همین وقت که ما انشاءالله بحثم خواهیم کرد. ببینید دوستان، من این بحث که به اینجا رسید، میدونید که ما دیگه بحث شرطمندمون تمام شد، یعنی میتونیم از همینجا با دیگه مسئله سوم خداحافظی کنیم که هفته گذشته شروع کردیم. مسئله سوم بحث چی بود؟ شطرنج و خواهراش، برادراش، نرد و نمیدونم لعبت الامیر و اینا. از همینجا دیگه میتونیم خداحافظی کنیم. شما به اندازه کافی هم تتبع در کلمات کردیم، درسته؟ هم تتبع در نصوص به مقداری که لازم بود بقیه هم آدرس دادیم و هم اشکالاتی که ممکن بود پیش بیاد عرض کردیم، اشکالات هم جواب دادیم. این آخرین نکته هم که داشته باشید که گفتیم بله شرطمند اگر از استعمار بودن خارج بشه هیچی دیگه جایزه، شهرداری هم میتونه تو پارک ها بذاره، نهادهای دیگه هم میتونن داشته باشه، تلویزیون هم میتونه نشون بده، نمیخواد تغییر کنه، نمیخواد قایم کنه، قشنگ نشون بده، فیلمشو نشون بده، به شرطی که به اینجا برسه. خب دیگه ما بحثمون تمام شده. باز بریم سراغ مسئله چهارم که مسئله بسیار مهمیه. مسئله چهارم یعنی گسترش هست. انشاءالله برسیم. بحث کل اوراق، مثل پاسپورت، مثل بلیط بحث آزمایی، مثل حتی شرکت های هرمی. چون شرکت های هرمی آقایون به عنوان قمار گاهی گفتن حرامه. حتی بعد از این بازی های کامپیوتری، چند وقت پیش بود کلش آف کلن بازی معروفی که بچه ها خیلی مشهور هستن، چه میدونیم شاید فردا پیدا بشه. تو جمهوری اسلامی هم که نهادها خیلی دارن، میدونم مرغ بهکده، میدونم کارت طلایی، چیزایی که هست از بعضی ها دوران شما نیومده، در گذشته بوده بعد از بین رفته. و متاسفانه این بهتون عرض بکنم، شما رو تحریک کنم که روی این زمینه کار بکنید. ما معمولا از دو جهت تو این مسائل گیر داریم. یکی بحث جهات حکمی اجتهادی، مثل که مثلا آیا این فرایند بلیط بخت‌آزمایی قمار یا نه، عدله قمار شاملش میشه یا نه. یه بحث مهمتر که گاهی انسان به هر حال احساس خطر هم میکنه، تشخیص موضوعه. مثلا اون کلند آف کلند ممکنه که سوال کنه، مجتهد یه جواب بده که اصلا ربطی به این موضوع نداره، ولی وقتی مثلا توضیح میدی اینه اینه اینه، ممکنه نظرش عوض بشه. اینا خلاصه موضوعات ساده نیست که ما دائم باش در کار داریم راحت تشخیص بدیم و همین باعث میشه که اختلافاتی هم صورت بگیره. شما نمیدونم بعضی هاتون چهره هاتون که قطعا نبودید اون موقع، حتی خواهی میکنم علاقه نوزم نبودید، اما خب شاید بعضی ها کم یادشون باشه از قبل از انقلاب این بلیط بخت‌آزمایی خیلی تو بورس بود. معمولا هم این آقایون انقلابی ها مثلا یکی از نقاطی که چون خود رژیم هم دنبالش بود، دامن میزد، ساپورت میشد به اصطلاح خودشون، مثلا میخواستم بگم بله رژیم دنبال بحث قمار و بلیط بخت‌آزمایی، و خب خیلی هم قائل به حرمتش بودن، خیلی که شاید همه مثلا، اما گوشه و کنار بعضی ها مثلا قائل به جواز بودن. اون موقع ما میشنیدیم که مرحوم آقای خونساری، مستحفظ خونساری در تهران، صاحب جامع المدارک، ایشون مثلا قائل به جواز بود. یکی از آقایون قم چی بود؟ آقای حسین آقای زاهدی بود، زاهدی بود عاشق‌الفضل زاهدی بود، آقای زاهدی عاشق‌الفضل زاهدی از مجتهدین مثلا، ایشون خودشو در رویه مراجع بزرگ، یعنی فقط مرجعیت عمومی نداشته، الا در اون رده بود، نقد میکنن، حالا آقای حسینی بهتر شاید بلد باشن، چون یه موقع مسجد امام اونجا نماز میخوند رضوان الله علیه، یه موقعی داره نداره جواز بود، گفته بود که توی این مسجد چند تا قرآنه، گشته بودن تو قفسه های همون رواق، این مسجد امام همیشه نمازا متعدد بود، 27 تا قرآن ظاهرا پیدش کرده بود، به این 27 تا قرآن که برید بحثاتون جایزه، به این 27 تا قرآن جایزه. در مقابل خود نظر مثلا قلیل به اتفاق من در هر صورت بحثای قشنگی داریم انشاءالله آروم آروم برسیم که حالا وقتی دقیقی مرد میکنم. بعدم یه بحث بحث حرمت و حلمیت، بحث تکلیفی، یه بحث بحث چیه؟ مزدیه، حلال بودن این پولی که آدم میگیره و حرام بودن، یا درست بودن قرارداد و نادرست بودن، زمان و عدم زمان، اینا میشه احکام وضعی. بخوام بگم ما فقط با حکم تکلیفی هم مواجه نیستیم تو مسئله چهارم که انشاءالله میرسیم، باید همین بحثان متوجه باشیم، بحث کنیم حرمت و عدم حرمت، حلال بودن و حرام بودن پول، صحت و بطلان قرارداد، زمان و عدم زمان. حالا ممکنه یه سری احکام دیگه هم خوشو به کنار تفاوت کنیم. اجمالا اینا دوستان انشاءالله وقت فردا مونه. ما یه مردد بودیم گفتن فردا شهادت جناب مسلم و روز عرفه، ولی دلیلی نیست. حالا انشاءالله عرفه رو که اصلی میری، اگه دعایی باشه حالی باشه ما رو دعا میکنید. شهادت هم حالا اگر روزه بود بعد از ساعت 10 انشاءالله مشرف میشیم روزه. بنابراین بحث ما فردا هست، هم اصول آقای میره وقت سوال کردن، هم فقه، چون به اجمالی هم نبود من پرسیدم، گفتن نه نور آقای من درستشون هست، این اصخایی میبنم حالا کسی هم خیلی ضرورت داره کار داره شنبه جبران کنه. انشاءالله فردا هم اصولمون هم فقهمون هست. ببینید من این کلمه وقتی که باقی مونده هم یه مطلبی براتون عرض بکنم، فقط خواهشم دارم درست تحلیل بگیرید. اگر میخواد داوری بکنید درست تحلیل بگیرید، حالا یا خوشتون میاد قبول میکنید یا نمیپسندید رد میکنید، یا هر کی این برگه رو بعدا میبینه مهم نیست و این هر کی صدا رو گوش میکنه، اما مهم اینه که مطلب فهمیده بشه. میدونید چرا من اینجور وارد میشم؟ تو مطلب مثلا چالشداریه و بسیارم مؤثره، یعنی اگر قبول بشه خیلی اثر داره، ردم بشه خیلی اثر داره. ضرورت به نظر من در اجتهاد بهش توجه بشه، اما ضرورت خطرناک، یعنی که یعنی از یه طرف مجتهد و فقیه جامع نمیتونه بی توجه باشه، از اون وقت اگر ولش کنه ممکنه سر به جای خطرناکی در بیاد. ببینید ما به مناسبت بحث شطرنج گفتیم که اگر شطرنج تغییر کرده باشه و دیگه حالت قمار بودنش رو از دست بده اشکال نداره، درسته؟ ببینید موضوعاتی که شارع براش احکامی قرار داده در این بیانی که من میخوام برای شما بکنم اکثرها خارج نیست، بعضی از موضوعات هست که در بستر زمان تغییر نکرده، شاید تو این 1400 سال که تغییر نکرده، شاید تو 1000 سالی هم تغییر نکرده. مثلا مثل چی؟ شما نگاه کنید ما در شهر مقدس برای آب، خاک، گندم، جو، قدم، گام احکامی داریم دیگه. نمیدونم آب طاهر مطهر، خاک تیمم کن، گندم زکاتش امثال داره، قدم مثلا برای مسافت و برای جماعت و برای نمیدونم مسافرت و وجب مثلا برای فلان چیز رو. اینطور نیست که مثلا وجب در دفتر زمان بیرا تغییر وجب وجب. البته ممکنه فردا ما چه میدونیم یه آدمای گنده درشت خلق بشن که وجباشون یه متر باشه. خب اگه اینطور باشه یه وجب میشه مبتلا به تغییر، درسته؟ اما اینطور این یه سری موضوعاته که خب خیالم راحته، استنباط احکام اینها راحته. اگر شاره فهمون اگر گندم اینقدر برسه زکات داره، در ماه رمضان اینقدر برای فطریه، برای نمیدونم کفاره، برای فدیه اینقدر گندم بده، خب میدیم دیگه گندم تغییر نکرده تو بستر زمان. بعضی از موضوعات تغییر کرده، تغییرش هم محسوسه. یه مثال کلیشه‌ای که اینجا میتونیم بزنیم بحث خون هست. در خون آقایون مگر نداریم معاملش باطله؟ مگر نداریم که جزء مالا ينتفع به؟ مرحوم شیخ هم تو مدرسه داره دیگه. ولی خب الان همه حس میکنن تغییر کرده. تغییر کرده یعنی چی شده؟ یعنی راحت از مالا ينتفع به رفته تو چی؟ تو ينتفع به. به همین خاطر الان دیگه کسی راحت فرقا نمیده که معامله خون باطله، فرقا نمیده. بعضی هم حالا احتیاط میکنن چون تغییرش محسوسه. یا بعضی از نجاسات دیگه میته در قدیم گفتن خب مالایون تفقه منفعتا معتدن به ها. حتی جالبه تو مساسه وقتی میخواد برای میته مثلا یه منفعت درست کنه چی درست میکنه؟ میگه جلو به جوب بذارن که آب مثلا میخوان جلو آب رو بگیرن از اون بر نره، میته رو میزن جلو به آب بعد دورش گرد بگیرن. چون این کسافتکاری هم نجاست هم میکنه، بیانگیت هم میکنه. اما الان میگن هزار یکی زردن این میته درست میکنن. یا خون رو وقتی میخواد مثال بزنن چه منفعت داره میگه رنگ بزنن. حالا نمیم با خون رنگ بزنن چقدر چه منظره ایجاد میکنه. اما الان خون شده حیاتی، هزار یک کار ازش میاد، خون منافع حیاتی. اینا دوستان معمولا خطری نداره، یعنی راحت فقها تغییرش رو حس میکنن، مردم حس میکنن. اگر کسی هم مثلا یه دفعه بیاد بگه من از امروز به بعد میگم معامله خون اشکال نداره، تختهش هم نمیکنن، فوری هم استدلال میکنه، میگه چون قبلا مالا ينتفعه بوده الان ينتفعه به. خونم که به ملاک خون بودن معاملش باطل نبوده، به ملاک همین که لا ينتفعه به بوده باطله الان نمیکنه. اما به شما بگم اینه که استفاده کردم بعضی از موضوعات که نه معنا تغییر کرده، نه مصداق خارجی تغییر کرده، اما بما انه موضوع حکم شرعی تغییر کرده. حالا تغییر در کاربرد یا تغییر در کولیه که حالا مثال میزنم اینا را، این دو جهات به نظر ما دوستان فقیه و مجتهد نمیتونه این تغییرات رو نادیده بگیره، نمیتونه زودی به امید خدا حرف بزنه که مثلا شطرنج هم از این قبیله، از این قبیله. من شما رو از شطرنج ببرم بیرون تو اون محل بحثمونه. علما در بحث دیه، در بحث دیه ما تو مرکز تحقیقات قوه قضاییه درگیر این بوده. میدونید میگن دیه شش چیزه: صد شطور، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست حله، دویست گاو، هزار گوسفند. ببینید 200 تا حله، حله یمن تقریبا میشه 400 تا حوله میشه دیگه، چون هر حله دو تا، 200 تا میشه چند تا؟ 400، نهایت میشه 400 تا حوله. این یه مقداری تو بحث دیه نمیدونم قانون جدید آورده یا نیورده، تو قانون مصوبه 1370 هست 200 کله، 200 درصد کله، شاید هم داره 200 درصد لباس، اونجا نداره کله. خب لباس ما نداریم که، لباس کت شلوار هم لباس، اما اونی که تو دلیل حله. ببینید یه وقتی شده که حالا این حله مراد کنایه از لباسه، دیدم بعضی آقا میگن 200 درصد کت شلوار، این خودش یه سوال، از کجا حله رسید به کت شلوار؟ کدام لغت حله رو به کت شلوار معنا کرده؟ یه مفهومی اینه که آقا 400 تا حله به پول حالا مثلا 400 تا اصلا بگید 5000 تومن، یه نرخ نگیم به ما بخندن، میشه چقدر؟ 5000 دارن. این هم خودش وقت با 100 تا شطور با 200 تا گاو چجور در میشه؟ ببینید به نظر شما اینجا فقیه میتونه این حرف رو بزنه بگه اصلا حله حالا، اصلا لباس حالا، لباس 1400 سال پیش نیست. نمیخوام بگم حله معناش عوض شده ها، حله معناش عوض نشده ها، لغت همون لغته ها، حتی تغییرم نکرده. حالا ممکن اصلا قدیم یک کمی ضخامتش بیشتر بوده، حالا کمتره، یک کمی مثلا شکلیتر نبوده، الان شکلیتر شده، همین، اما تغییر اساسی نکرده. ولی یه چیز ما داریم نادیده میگیریم دوستان، زمان قدیم پارچه تو سبب کالا با حالا از زمین تا آسمون فرق، اون موقع طرف حاضر بود یه شطور بده دو تا حله بگیره، یعنی تو سبب کالا اینجوری برابری میکرد. به همین خاطر هم تو لومه نخوندید که اگر کسی شب بره کفن مرده رو بدوزه؟ آخه مرده رو که با دستمال کاغذی که نمیذارن، مرده رو خاک میکنن، جه خاک میزن روش، درسته؟ بعد یه عده شب یواشکی میرفتن قبر رو میشکافتن، کفنی که روش خاک و گل و ماسه و شن و هر چی ریخته بود کفن رو میدزدیدن دیگه، سارق و کفن. لذا بودارین تو روایات که دستش رو قرض میکنن، حتی بعد میگن لازم نیست قیمتش به هر چی میخواد برسه، سارق و کفن، یعنی اینقدر ارزش داشته. ببینید اگر این طور بشه ممکن اصلا این الان پارچه اون پارچه، صنعت نساجی پیشرفت کرده دیگه، اون عظمت رو از دست داده. همین کاغذی که شما الان دست من میبینید، این کاغذ معنای کاغذ که عوض نشده، 2000 سال کاغذ به این میگن کاغذ، قدیم و جدیدم نداره، معمولا تغییرات جزئی بوده، معمولا که قشنگتر و تمیزتر اینا همین، اما تغییر اساسی نکرد. اما کاغذی که زمان صدر اسلام بود، اما کاغذی نبود، طرف واسه رو چت بنویسه، آهو و رو پوست آهو و رو برگ درخت بنویسه، اصلا کاغذی نبود، خیلی کم. ما دوستان میتونیم اینا رو الان همون موضوع حساب کنیم و لذا فتوا بدیم اگر یه نفر یه نفر رو کشت، چون میدونیم که انتخاب نوعی هم با قاتله، انتخاب نوعیه با قاتله. خب قاتل میره گاو انتخاب کنه، میره شطور انتخاب کنه، چی انتخاب میکنه؟ حوله. میره 400 تا حوله میخره، بار یه تاکسی بار میکنه، میره در خونه مخصوم میذاره زمین. نمیخوام بگم اشکال داره، اگر حکم خدا باشه ما رو سر میذاریم و چشم میذاریم، اما بحث در اینه که حکم خدا، بعد رو فکر میکنم اگر اصرار کنم بگم همون حوله، حکم خدا حفظ شده. اگر یک کسی یک تجدید نظر بکنه حکم خدا رو برده زیر سوال. ما دوستان تو شطرش هم همین رو میخوام بگیم، ولی ازا معتقد نیستیم این کاری که الان قوه قضاییه و اینها میکنن کاری درستیه، که میرن نمیدونم در طبس نرخ شطر میگیرن، در گنبد صحرا نرخ شطر میگیرن، یکی دو جا دیگه نرخ شطر میگیرن، این متوسط 100 تا نرخ شطر میگیرن، بعدا میگن این بیمه بر همین انتار. من جایی که دست من میرسید گفتم حالا شاید مثلا به دست نرسیده یا گوش نکرده یا هرچه بوده، در وقت شطر هم همین نکته هست. این که اول گفتم چیز ضرورت خطرناکیه همینه، که البته ما نمیتونیم هم بی حساب و کتابی حرف رو بزنیم. اگر این تو باشه دوستان، تو خیلی از نکات ما ناچار میشین یک تجدید نظرهایی بکنید. روی این قضیه کمی فکر کنید. خب من ناچارم با یکی گفتم مثال دیگه هم این رو جا بیاندازم، بعد انشاءالله بریم سراغ مسئله چهارم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.